دو بعد از ظهر است به وقت تهران، شنونده ی رادیو فردا هستید. تعداد قربانیان حادثه رانندگی در سنندج 11 نفر اعلام شد. دونالد ترامپ از همکاری آلمان و روسیه در زمینه ی انرژی به شدت انتقاد کرد. و نشست رهبران 29 کشور عضو ناتو امروز در بروکسل آغاز می شود. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر. در چهارشنبه 20 تیر 1397 با شما هستیم و شما همراه با ما با مجله نیمروزی رادیو فردا. من آرش حسنیا هستم. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر روابط عمومی استانداری کردستان گزارش داده است که در حادثه رانندگی بامداد چهارشنبه سنندج 11 نفر کشته و 7 نفر مصدوم شدند. بر اساس این گزارش از 7 نفر مصدوم شده 4 نفر از مسافران اتوبوس و 3 نفر هم در خودروهای دیگر در محل حادثه بودند. این حادثه رانندگی در بلوار دکتر حسینی سنندج و بر اثر برخورد یک تانکر حمل مازوت به اتوبوس مسافربری اتفاق افتاد. در ادامه همین مجله نیمروزی با یکی از همکارانم که این جزئیات این خبر رو دنبال کرده همراه خواهیم شد و بیشتر درباره این حادثه خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین دیدار رسمی خود در بروکسل از آلمان به خاطر همکاری با روسیه در پروژه خط لوله انتقال گاز از دریای بالتیک به شدت انتقاد کرد. آقای ترامپ که در نشست دو جانبه‌ای با دبیر کل ناتو شرکت کرده بود گفت آلمان کاملا از طرف روسیه کنترل می شود، زیرا این کشور به زودی 60-70% از انرژی مورد نیاز خود را از طریق خط لوله جدیدی از روسیه دریافت خواهد کرد.
Because they will be getting from 60-70% of their energy from Russia and a new pipeline.
آقای ترامپ همچنین گفت در حالی که آمریکا بخش بزرگی از هزینه دفاع از اروپا در مقابل روسیه را می‌پردازد، آلمان به عنوان ثروتمندترین کشور اروپا از قرارداد گازی با روسیه حمایت می‌کند. دونالد ترامپ قرار است تا ساعتی دیگر با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا مدت هاست که از اعضای اروپای ناتو به دلیل عدم پرداخت هزینه های دفاعی متناسب با اقتصاد کشورشان انتقاد می کند. کشورهای اروپایی هم در مقابل می گویند این رفتار واشنگتن به روابط دو جانبه بین اروپا و آمریکا به عنوان متحدین نزدیک دفاعی و تجاری لطمه می زند. و نشست دو روزه رهبران 29 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه امروز در بروکسل آغاز می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شماری از رهبران اروپایی نشست امسال را یکی از مشکل ترین نشست های ناتو توصیف کردند. آقای ترامپ بارها از کشورهای عضو ناتو به دلیل عدم پرداخت سهمیه مالیشان انتقاد کرده است. وی هنگام ورود به بروکسل در پیامی توییتری نوشت متحدان ناتو باید هزینه های دفاعی را که آمریکا متحمل شده بپردازند. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو درباره نشست ناتو بشنویم. شاهین، چرا چنین توصیفی از نشست صورت گرفته که اون رو دشوارترین اجلاس این سالها توصیف کردن؟
ببینید، همونطور که شما هم اشاره کردین در پیام توییتری که آقای ترامپ نوشته بر هزینه دفاعی ناتو برای آمریکا پافشاری کرده و گفته که به هر حال از زمان اصلا به قدرت رسیدن آقای ترامپ ایشون بارها اشاره کرده که دیگه اعضای ناتو به تعهدات خودشون برای تأمین بودجه نظامی این سازمان مدتیه که پایبند نبودن. طبق اساسنامه این سازمان هر عضو موظف 2% از تولید ناخالص داخلی خودش رو به بودجه ناتو اختصاص بده. امریکا تنها 5 عضو از 29 عضو اون رو برآورده کردن. علاوه بر آمریکا 4 عضو دیگه عبارتند از بریتانیا، رومانی، استونی و یونان. طبق آماری که سازمان ناتو در سال 2017 منتشر کرده، در حالی که آمریکا بالای 3.5% از تولید ناخالص خودش رو صرف بودجه دفاعی میکنه، فرانسه 1.79% و آلمان تنها 1.22% از تولید خودش رو به ناتو کمک میکنه. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در توییتی بار دیگه این مسئله رو به رخ اعضای اروپایی ناتو کشیده و پرسیده که آیا اونها پول آمریکا رو برمیگردونن. خب اینا نکاتی هستش که به هر حال میتونه یه مقدار چالش انگیز بکنه این نشست ناتو رو.
و از همین بابت دشوارترین این سالها لقب گرفته. خب گویا مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پیش از نشست ناتو گفته که با اعضای این پیمان نظامی در مورد افزایش فشارها بر ایران گفتگو میکنه. به نظر میرسه که ایران یکی از محورهای اصلی این گفتگوها باشه. جزئیات بیشتر چیست و چه میدونیم از این دست؟
بله، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولت آمریکا گفته که مایک پومپئو در جریان دیدارای خودش با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و بقیه کشورهای عضو ناتو در مورد ایران گفتگو میکنه. به گفته این مقام آمریکایی در مورد ایران میان واشنگتن و قدرت‌های اروپایی محورهای مورد توافق بسیار بیشتر از اختلافات هستش. آقای پومپئو روز 19 تیر وارد بروکسل پایتخت بلژیک شد، جایی که وزیران و سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برای گفتگو دور هم جمع میشن. اونطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، وزیر خارجه آمریکا قراره در حاشیه دیدارها و مذاکرات با همتایان اروپایی خودش در مورد افزایش فشارها بر ایران هم گفتگو کنه. پیش از عزیمت به بروکسل، آقای پومپئو در امارات متحده عربی گفته بود کشورش در پی اجرای رشته تحریم‌های هست که به رژیم ایران بفهمونه رفتار شیطانیش. این دقیقا گفته آقای پومپئو، من داخل گیومه باید بگم، رفتار شیطانیش غیر قابل قبول و دارای هزینه واقعی بسیار زیادی برای اونهاست. این کل ماجراست در واقع.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری بود. اگر علاقه مندید که بدونید در ساعت آینده در نشست ناتو چه خواهد گذشت، با رادیو فردا همراه باشید و همراه بمونید، چرا که در ساعت آینده و با انتشار جزئیات بیشتری از این نشست باز هم از شاهین بشیری خواهیم شنید و نشست امروز ناتو.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، یکی از اخبار داغ امروز حادثه رانندگی هست که در استان کردستان اتفاق افتاده و بخش‌های مهمی از رسانه‌های خبری فارسی زبان رو این خبر به خودش اختصاص داده و صدرنشین اخبار داخل ایران هست سمیرا قرایی، همکارم که این موضوع رو دنبال می‌کنه، زنده و مستقیم با ماست در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر تو سمیرا.
سلام آرش و سلام به همه همراهان رادیو فردا.
سمیرا چه جزئیاتی داریم از این خبر؟ جزئیات بیشتر، چون خبرها معمولا در این جور حوادث زد و نقیص هست، تعداد کشته شده ها، مجروح ها، برامون از آخرین ها بگو.
آره، یکی از نکاتی که همچنان روشن نیست و دقیق یک منبع خبری نیامده تعداد کشتگان رو اعلام کنه. تعداد کشتگان یکی از اون مواردی هست که هنوز روشن نیست. بعضی از خبرگزاری ها اعلام کردند که 11 نفر کشته شدن، برخی گفتن 13 نفر، برخی حتی 20 تن اعلام کردند. اون دسته از خبرگزاری هایی که گفتن 11 نفر، گفتن 10 نفر از مسافران اتوبوس بوده، 1 نفر از اون کامیونی که در واقع حامل نفت بوده. بله، ولی خب در خبرها باز اومده که 1 وانتبار و 1 سواری هم درگیر این حادثه شدند. اونها هم به خاطر هم انفجار مهیبی که رخ داده، هم حالا زبانه های آتش، اونها هم دستخوش حادثه شدند. اما روشن نیست که آیا از اون ماشین ها هم تلفاتی داشتیم یا نه. به هر حال هنوز تعداد کشتگان به طور دقیق روشن نیست. بین اعداد 11، 13 و 20 خبرگزاری ها هر کدوم یکی رو میگن و هنوز هیچ منبع بیمارستانی تایید نکرده تعداد دقیق کشته شدگان رو. گفته میشه که نیروهای امدادی که حالا کارشون رو انجام دادن، نیروهای پلیس هم امروز صبح تمامی اون آثار این رخداد دلخراش رو پاک کردن، جمع‌آوری کردن، خیابون به حالت عادی برگشته. و در خبرها احتمالاً اعلام کردی که در استان کردستان هم 3 روز عزای عمومی اعلام شده.
خب من خبرها رو که نگاه می‌کردم، علاوه بر اخبار متن و اصلی این حادثه که خب بهش اشاره کردی به جزئیاتش و اینها، حواشی هم داشته. این حواشی هم کمی عجیبه و هم معمولاً این اتفاقات نمی‌افتاد. چه شده؟ اصلا چرا اینجوریه؟
ببین دقیقاً همطور، تو اگه که سر بزنی به خبرگزاری‌های رسمی، خب ماوقع رو می‌خونی که چه اتفاقی افتاده. اما اگر که شبکه‌های اجتماعی رو نگاه بکنی، یک جنبه دیگه از این خبر رو می‌بینی که همونطور که گفتی به هر حال سابقه نداره به این شدت و حدت. و اون یکیش درگیری مردم هست با حالا نیروهای امدادی. اونطور که خبرگزاری جماران گفته است که مردم به نیروهای امدادی حمله کردند، این یک روایتی که اون طرف داره انجام میشه. از طرف دیگه یک سری ویدیو منتشر شده در توییتر که نشون میده که مردم 2 تا ماشین سمند ماموران رو واژگون کردن، یکی رو آتش زدند. مردم، حالا اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی اومده، میگن که نیروهای ضد شورش فرستادند به محل این حادثه و مردمی که حالا اونجا جمع شده بودن تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته بودند، با اونها بدرفتاری میشده و اونها هم در عوض این رفتارها رو نشون میدادن. اما یک سابقه داره این داستان‌ها، یکی این که گفته میشه این کامیون عراقی هست و اینکه کشور عراق داره از ایران نفت قاچاق میکنه و خارج میکنه، اینا همه شایعاته که اینطور نیست. اونطور که بر اساس اخبار ما داریم، در آذر ماه سال 96 ایران و عراق یک سواپ نفتی امضا کردند. به موجب اون قرار هستش که عراق به پالایشگاه‌های ایران نفت بده، ایران هم از خارک و پایانه‌های صادراتیش محصولات فراوری به عراق بده. در نتیجه این سواپ معاملاتی نفتی بین ایران و عراق وجود داره، این رفت و آمدها انجام میشه. اما نکته که شایعه نیست و همچنان سوال این هستش که تانکرهایی که حامل مواد خطرناک یا مواد آتشزا سوختی مثل نفت هستند، از ساعت 8 شب به بعد اجازه تردد در جاده ها رو ندارند و این کامیون در ساعت بعد از ساعت 12 شب در حال تردد بوده در این منطقه.
سپاسگزارم از سمیرا قرائی که ما رو در جریان جزئیات بیشتری از این حادثه قرار داد. در مجله شامگاهی رادیو فردا حتما جزئیات بیشتر و گزارش مفصل سمیرا رو خواهید شنید درباره این اتفاق. اما سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم.
سلام، صدا و سیما گفته که مردم از اونا خواسته بودند که مائده حجبری مصاحبهش پخش بشه. من یکی از این مردم، اطرافیان من از این مردم، جایی که من زندگی میکنم از این دست مردم بسیاره. یک نفر از این مردم رو برای نشون بده که خواستن مصاحبهش رو پخش کنن. اگه من روش از مردم دولت آبادی و منتظری و آملی لاریجانی، خیر، اینا جز مردم محسوب نمیشن، اینا از ما بهترانه.
ما این مفهوم آزادی بیانم با مسدود کردن تلگرام تو مملکتمون فهمیدیم که چه آزادی بیانی وجود داره واقعا. یکی هم این که این جنبه آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو نگاه کنید با این جنبه این رهبرمون، که آقای ترامپ ببین تو اینستاگرام نظرده مردم رو باز گذاشته که هر کسی هر نظری داشت بنویسه، ولی نظرده خامنه ای ببین کلن بستن، یعنی ایش که حق نظر نوشتن هم ندارد. یعنی اینا از مردم میترسن مردم بهشون فوش بدن آبرشون بره.
خواستم به این سردمدارای جمهوری اسلامی بگم این پولایی که دارین خارج میکنین به دست آقازاده هاتون، نه خودتون در امان خواهید بود نه آقازاده هاتون. شما به دست این ملت تمامتان گیر میافتین، چه اونایی که تون تو خارج هستین، همه تون شناسایی میشین، چون شما 40 سال جرم و جنایت کردین تو ایران. دیگه هر روز خودتون دارین از دزدیای خودتون، از ناکارآمدی خودتون در مجلس فریادتون بلند شده. وای به حالتون سردم دارای جمهوری اسلامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با رادیو فردا همراه هستید و میهمان مجله نیمروزی ما هستید. سر می‌خوایم بزنیم به تحولات اخیر افغانستان، به ویژه در منطقه جلال آباد، جایی که پیش از این اعلام شده بود که دولت عزم اون کرده که اونجا رو از حضور ستیزجویان پاک بکنه. اما در هفته گذشته و همزمان با اعلام دولت افغانستان اتفاقات بسیار زیادی اونجا افتاده، از جمله انفجارهایی که شاهد بودیم. یکی از همکارانم از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با ما همراه، فریبا ظاهر. خیلی خوش اومدید خانم ظاهر به این مجله نیمروزی رادیو فردا. میخواستم آخرین تحولات و اخبار مربوط به ولایت ننگرهار، به ویژه جلال آباد افغانستان رو برامون بگید که چه اتفاقاتی اونجا داره میفته.
بله، تشکر. در قدم نخست باید بگویم که در رابطه با قسمی که شما هم میدونید در افغانستان در اواخر اتفاقات بسیاری نه تنها در جلال آباد بلکه در شهرهای دیگر افغانستان نیز با وقوع پیوسته، و مخصوصا آخرین تحولی که امروز و ساعت قبل در جلال آباد رخ داد، البته بالای یکی یکی از دیپارتمنت های وزارت معارف در شهر جلال آباد بود که به شکل شورشان به شکل گروهی بالای ساختمان حمله بردن و جزئیات تازه هم که منتشر شده این است که مقامات ولایتی میگن تا به حال 10 تن کشته شده و 10 تن زخمی شده. البته کشته شده ها و زخمی ها افراد ملکی هستند که داخل ساختمان بودن، اما چون این واقعه تازه رخ داده هنوز جزئیات دیگه منتشر نشده که چه تعداد افراد با اونجا حمله کردن و دقیقا مربوط کدام گروه بودن تا بالا کسی مسئولیت چه با دوش نگرفته. و همینطور شما هم اشاره فرمودین، روز گذشته هم بالای یکی از پسته های امنیتی انفجار صورت گرفت. اونجا هم تعداد از افراد ملکی کشته و زخمی شدن. حتی روزهای قبل از او بالای یک کمیونیتی از سکه ها و هندوهایی که در افغانستان هستن بالای اونها حملات صورت گرفت که در اونجا هم تعداد زیاد کشته و زخمی شدن. البته این حوادث در اخیر در حال به وقوع می‌پیونده که نیروهای افغان و همچنان حکومت ایالات متحده آمریکا گفتن که اونا می‌خواهند به خاطر پاکسازی بعض مناطق ننگرهار و شهر جلال آباد بخصوص از وجود شورشیان داعش اونا باید اقدامات بکنن و اقدامات هم کردن، قسمی که گزارش هایی داریم و ما گزارش هایی که داریم مطابق اونا هفته گذشته عملیات پاکسازی در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار برافتید و در اونجا مقامات افغان ادعا کردند که بعض مناطق بسیار زیاده از وجود شورشیان داعش پاکسازی کردند و اونا ادعا داشتند که این مناطق بیشتر مناطق بسیار مهم و استراتژیک برای شورشیان داعش بود که آنها از زموج بالای کابل و همچنان بالای شهر جلال آباد حملات را پلان میکردند و ترتیب میدادند.
سپاسگزارم از فریبا ظاهر، همکارم از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که با ما همراه بود و ما را در جریان تحولات آخر و جزئیات بیشتر از افغانستان به ویژه ولایت ننگرهار و شهر جلال آباد قرار داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
11 ژوئیه روز جهانی جمعیت هست و به همین مناسبت همکارم آوا اسفندیاری گزارشی تهیه کرده از درباره این روز جهانی که ببینیم اصلا چه اتفاقی در روز جهانی جمعیت میفته. بشنویم.
11 ژوئیه روز جهانی جمعیت است. روزی که از سال 1989 وارد تقویم سازمان ملل متحد شد تا جهان عواقب رشد بی‌رویه جمعیت را از یاد نبرد. این روز یادآور 11 ژوئیه 1987 است که در آن جمعیت جهان از مرز 5 میلیارد گذشت. بعد از آن در دسامبر 1990 بود که سازمان ملل نخستین بار برنامه مدونی برای تنظیم خانواده و کنترل جمعیت ارائه کرد. برآوردهای فعلی این سازمان نشان می‌دهد که هر سال حدود 83 میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می‌شود و اگر میزان باروری کنترل شود و حتی در برآوردی خوشبینانه میزان باروری کاهش پیدا کند، باز هم جمعیت جهان در سال 2050 به 9 میلیارد و 800 میلیون تن می‌رسد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در این میان سعی دارد تا با حمایت از برنامه‌های قابل اطمینان ضد بارداری برای کنترل جمعیت کار کند و همزمان تمرکز خود را بر روی تقویت سیستم‌های بهداشت ملی و حمایت از سیاست‌های برنامه‌ریزی خانواده قرار داده است. سومین اقدام صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، برنامه‌ریزی فنی مالی بیشتر در آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که شمار باروری ناخواسته در آنان بیشتر است. در حال حاضر حدود 225 میلیون زن در کشورهای مختلف خواهان عدم بارداری هستند، اما بنابر گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل در مورد این زنان از روش‌های سالم و مناسب برای برنامه ریزی و کنترل جمعیت استفاده نمی‌شود، زیرا امکانات بهداشتی و آگاهی لازم در این زمینه وجود ندارد. بنابر همین آمار، اکثر زنانی که دچار بارداری ناخواسته می شوند در 69 کشور فقیر جهان زندگی می کنند. جمعیت ایران در 60 سال گذشته همواره رو به افزایش بوده و از 18,950,000 نفر در سال 1335 به 79,960,000 نفر در سال 1395 رسیده است. بنابر اعلام مرکز آمار، جمعیت ایران در روزهای پایانی سال 96 از مرز 81 میلیون نفر هم گذشت. این افزایش جمعیت در حالی صورت گرفته که سیاست‌های حکومتی در 60 سال گذشته سبب فراز و فرودهایی در نرخ رشد جمعیت شده است. نکته مهم در تحولات جمعیتی ایران طی یک دهه گذشته تأکید رهبر فعلی جمهوری اسلامی از جمله در آبان ماه سال 92 بر لزوم افزایش جمعیت ایران به دست کم 150 میلیون نفر است. به این ترتیب ایران اکنون در نیمه دوم دهه 90 با وجود چالش‌هایی چون بیکاری، بی‌آبی و بحران‌های اقتصادی بنابر سیاست‌های حکومتی به سوی افزایش بیش از پیش جمعیت گام برمی‌دارد.
شنونده گزارشی از آوا اسفندیاری بودید به مناسبت روز جهانی جمعیت که 11 ژوئیه هست. اما به سنت همیشه مجله نیمروزی رادیو فردا سر بزنیم به دنیای مجازی با محمد زرقامی. سلام، درود بر تو محمد، خیلی خوش اومدید.
سلام به تو آرش.
از داغاش بگو، از
اتفاقاً همینه، چون حتما شما خبر رو داشتید درباره حادثه رانندگی که اتفاق افتاده در سنندج. خب این مسئله روی شبکه‌های اجتماعی خیلی بازتاب پیدا کرد و خیلی‌ها با هشتگ کردستان تسلیت به سراغ این قضیه رفتن و خیلی ها هم نوشتند که کردستان به تسلیت احتیاج نداره، ما به جاده های مناسب و شغل احتیاج داریم.
در واقع بهانه شده برای اینکه راجع به جاده ها صحبت بشه، مثلا محرومیت کردستان،
یعنی مسائل مختلف رو بهش پرداختند. حتی بعضی ها استفاده کردن از جهان ادب فارسی بگیم بهتره، و مثلا یکی از کاربرها به اسم سهند به شعری از فردوسی بسنده کرده نوشته که جهان سر به سر عبرت و حکمت است، چرا زو همه بهر من غفلت است. و در پای این پست سهن تذکر منصور مرادی نماینده مریوان رو گذاشته که در مجلس شورای اسلامی درباره جلوگیری از تردد تانکرهای حامل سوخت عراق در جاده های سنندج تذکر داده بوده. اما این رو بگم که بعضی از کاربران نوشتن که در پست‌های مجازی خودشون نوشتن که قبل از نیروهای امدادی پلیس ضد شورش در محل حادثه حاضر شده بود. البته رادیو فردا تایید و تکذیب نمیتونه بکنه این خبر رو، ولی این چیزیه که کاربرانی که پست گذاشتن بهش اشاره کردن. مهدی هم در همین باره مینویسه بیش از 20 هموطن زنده زنده. البته آماری که ما داریم
آمار متفاوت بود، از 11 نفر تا 20 نفر تا 20 نفره،
ولی اونطوری که این نوشته زنده زنده در آتش سوختند. کردها در روز از مینهای زمان جنگ کشته میشوند و حالا قربانی سوخت رسانی به همان کشور دوست و برادر. هر روز این بمبهای ساعتی از سنندج عبور میکنند. البته نگران نباشید، امنیت مردم با حضور سریع یگان ویژه قبل از رسیدن آمبولانس تامین میشه.
خب محمد، میتونیم از کاربرامون بخوایم که توی شبکه‌هایی که دقیقاً رادیو فردا هست میتونن برای ما نحوه امداد رسانی این حادثه، از
اگر تصاویری دارن، اگر اطلاعاتی دارن، میتونن این رو برای ما به @فرداگرام
و حتی از همین محرومیت‌های حالا که نوعاً در استان کردستان یا استان‌های مرزی بیشتر هستش راجع به اون بگن.
یه مسئله دیگه هم این خبر دستگیری رقصندگان اینستاگرامی یا دختران اینستاگرامی که همچنان داغ و همچنان چشم نوازه. اما آخرین چیزی که منتشر شده یک ویدیو از دختری به نام الناز که میگه که با دو دختر دیگه او بازداشت شده بوده و این ویدیو مال یک ماه پیشه و ویدیو تازه‌ای نیست. اونها آزاد شدند. الناز میگه من در کانادا هستم و البته
منظورش
دختره...
از ویدیو همون برنامه‌ای است که شبکه یک به اسم بیراهه پخش کرد
که میگه این ویدیو اصلا تازه نیست و مال یک ماه پیشه و ما هممون الان در وضعیت مناسبی هستیم. البته این هم بازتاب‌های بسیاری داشته، بعضی ها انتقاد کردن، بعضی ها گفتن چرا بعضی چیزها رو بهش بیشتر بها میدیم و از بعضی چیزها چشم‌پوشی میکنیم، مثل مسئله بازداشت دانشجویان، احکامی که برای دانشجویان و فعالان مدنی صادر شده. مثلا امیر رئیسیان وکیل دادگستری در یک رشته توییت به این قضیه پرداخته و رشته توییت خودش را هم با این آغاز کرده: از تشکیل پرونده مائده هجبری تعجب کردید و ادامه داده. فرصت مثل این که نیست.
آره متاسفانه فرصت نیست که از سایر موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی محمد برامون بگه، اما حتما رادیو فردا رو در شبکه‌های مختلف، در پیام‌رسان‌های مختلف دنبال بکنید و همونطور که محمد زرقامی گفت، صدای خودتون، مطالب خودتون، نظر و انتقادها و پیشنهاداتون رو در این شبکه‌ها به اشتراک بگذارید و به گوش شنوندگان و برنامه‌سازان رادیو فردا برسونید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
خب ضیافت فوتبالی فوتبال دوستان یعنی جام جهانی 2018 روسیه به روزهای آخر و البته داغ‌ترین روزهای خودش نزدیک میشه. فریدبرز غریب، خبرنگار و کارشناس ورزشی رادیو فردا از طریق تلفن همراه با ماست. سلام و درود بر تو فریدبرز، خیلی خوش اومدی به مجله نیمروز امروز رادیو فردا.
سلام به تو آرش عزیز و سلام به همه شنوندگان، مخصوصا اهالی فوتبال و جام جهانی.
فریدبرز، دیشب در یک بازی جذاب از جذابترین بازی‌های جام جهانی، سرنوشت یک پای فینال معلوم شد. از بازی دیشب فرانسه و بلژیک برامون بگو.
بله، پدیده این بلژیک واقعا خب خیلی از علاقه‌مندان فوتبال مجذوب خودش کرده بود. تیم آنالیز فرانسه دیشب به نظر من کارش رو بهتر از بلژیکی انجام دادن. به این 3-4 تا بازیکن، مخصوصا اون ستای جلو، دیبروینه، هازارد و لوکاکو، فرانسوی ها اجازه ندادن، فضا ندادن. اینها به خاطر حرکات باید فضا داشته باشن. برنامه ضد تاکتیکی دیدی دشان خیلی خوب کار کرد، بهتر از آقای مارتینز سرمربی بلژیکی عمل کرد و کارنامه‌شون خیلی خوب بود. اون لحظه آرش اینو اشاره بکنم، اون لحظه گلزنی امتیتی خیلی جالب بود که برای من جالب، این حتی در لیگ برتر خودمون مربیا رعایت میکنن. یک لحظه اشتباه میتونه تو این بازی‌ها آخرین اشتباه باشه. اون مروان فلینی زاویه‌اش درست نبود و باعث شد که از اون موقعیت قشنگ این آقای امتیتی که در بارسا توپ میزنه استفاده بکنه. به هر حال یه بازی خوبی بود همونجوری که اشاره کردی و میتونم بگم که فرانسه یه روز خوبش بود، مخصوصا به هوگو لوریس اشاره بکنم، دروازه‌بان فرانسویا که چند بار رفلکس عالی نشون داد و بستن. پوگبا یه روز خوبش بود، مثل بازی با اوروگوئه بود و تونست اون جلو همه کار بکنه. امپابه جوانم کاملا در خدمت تیم بود و درخشان ظاهر شد.
و چه حسرتی خورد مروان فلینی، همونطور که گفتی بعد از اینکه متوجه شد که اشتباه از اون بوده، تصاویر تلویزیونی خیلی متمرکز روی چهره آقای فلینی بود. خب فریدبرز، از بازی امشب بگو و سرنوشت یک پای دیگر فینال، باز هم فکر می‌کنم که با یک پدیده دیگری به اسم کرواسی.
آره، این بازی هم میتونه آرش یکی از بازی‌های خوب در بیاد. خب این علاقه‌مندان فوتبال، اونا حرفه‌ای‌ها، اینا رو قشنگ دارن جلو میبرن. اون خب یه سری طرفدار داره، میتونم یه جوری بگم، الان آمار رو داشتم نگاه میکردم قبل از اینکه بیام تو برنامه. جالبه تو انگلیس یه استثناء تو جام جهانی، آرش، همه بازیکناش تو لیگ برتر جزیره بازی میکنن و این یعنی تقابل فوتبال انگلیس با تقابل با یه تیمیه که از منتخبی از لیگ‌های معتبر دیگه، از لالیگای اسپانیا، سری آ ایتالیا، بوندسلیگای آلمان. خب اینا خیلی میتونه جالب باشه. فقط یه بازیکن کرواسی، اون لوورن دفاع وسطشون، یاد باشه تو لیورپول هم بازی‌های درخشانی کرد این فصل، اونوریه، یعنی تو لیگ برتر انگلیس، باقی همه تو این تیمای دیگه. ولی جالبه، این میتونم اینو بگم که تو این موقعیتی که الان انگلیس اومده تو اینجا، تا اینجای کار خیلی توقع‌ها رو برده بالا و دارن جشن میگیرن. حتی اعلام کردن که دوشنبه رو اگر یک شنبه تیم انگلیس بیاد بالا و قهرمان بشه تعطیل میکنن از اون، بعد از 28 سال رسیدن به این نیمه نهایی. این آمارا میتونه جالب باشه. از اونور کرواتا بعد از 20 سال تو این مرحله رسیدن، فرق میکنه سیستم بازیاشون آرش جان. مثلا تو انگلیس پوشش‌های خیلی خوب دفاعی، دفاعش خیلی سختگیرانه عمل کرده، تو این جام جهانی اون خط هافبکشون خیلی خوب بوده، همون جلو هاریکینو دارن که آقای گل هندرسون خیلی خوب پوشش داده به عنوان یه هافبک دفاعی، جسی لینگاردو دارن، دلی علی رو دارن، اونور مودریچ و راکیتیش دارن که مردان اول تیم کرواسی هستن. فکر میکنم تقابل اینها بتونه یه فوتبال جذابی بشه.
سپاسگزارم از فریبرز غریب، کارشناس و خبرنگار ورزشی رادیو فردا، که از بازی امشب انگلیس و کرواسی برامون گفت و معلوم شدن سرنوشت فینالیست های جام جهانی 2018 روسیه. از شما هم سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه بودید و همچنان همراه هستید.